امروز هم مثل روزای قبل بخش نمایشی داریم که همین لحظه تقدیمتان میشه. خدا کنه که خوشتان بیایه.
سلام حامد جان.
سلام سعید جان، خوب هستی؟ پدر جانت مادر جانت خوب هستن؟
شکر همه گه خوب هستن.
راستی یک چیزایی شنیدم.
درست شنیدی، ما میخواییم به خیر بریم کربلا.
خوش به حالتان، چقدر خوب. کلتان میرین خانوادگی؟
3-4 فامیل هستم، هم روی هم دیگه میریم.
به خیر برین.
نشنیده بودم که شما میخواستین برین، درست است؟
بله آه، میخواستیم که بریم. باز پدر کلانم ناجور شد. پدرمم گفت که امسال راهپیمایی 40 نمیریم. باز بخیر، اگر شد سال دیگه میریم.
حیف شد حامد نه؟
حیف که شد، اما خب خیر است دیگه، سال دیگه بخیر میریم. حالا پدر کلانم ناجور است.
جان مادر، چی میگه حامد جان؟ چی شده بچه؟
پدر جانم کی میایه خانه؟
جان مادر، پدر جانت امشب دیر ترک میایه. به من گفت که پالی بابا جانت است تا زمانی که کاکای سانت بیایه.
میگم از سعید جان خبر شدین؟
بله، بخیر کربلا میرن. او هم چند فامیل با هم دیگه.
خوش به حالشان، کاش که ما میتونستیم بریم مادر.
جان مادر، میفهمی که ما میخواستیم بریم، ولی میبینی که به خاطر ناجوری بابا جانت امسال 40 تا خانه استیم و نمیشه که بریم.
پدرمم ناراحت است، درسته؟
جان مادر، کسی که زیارت امام حسین دوست داره باید دعملم نشان بده. عزیز مادر، همه امامای ما سفارش کردن که به پدر و مادرتان توجه کنین، محبت کنین و اگر نیاز به کمک و مراقبت داشته باشه این کار انجام بدین. حالیم که میبینی پدر کلانت مریض است، این وظیفه پدر جانت است که بالای سرش باشه و ازش مراقبت کنه و این قسمی است که هم خدا جان ازش راضی است و هم امامای ما. فهمیدی جان مادر؟
بله متوجه شدم مادر جان. میگم مادر،
جان مادر،
امسالم در راه پیمایی مثل سالی که رفته بودیم نفر میره؟ یعنی اما تو بیروبارک میشه در روز 40؟
بله جان مادر، امسالم مطمئن باش که از همه نقاط جهان مسلمانا عاشقای امام حسین علیه السلام خودشان بر راهپیمایی 40 حتما میرسانن. حامد جان،
بله.
این راهپیمایی جان مادر یک پیغام خیلی بزرگ و اساسی به همه مردم دنیا داره.
چی پیغامی مادر جان؟
پیغامش اینه میست که ما مسلمانا خود پیرو امام حسین میدانیم. امام حسین که مقابل زور و ستم استاد شد، بر دفاع از دین خدا جان جان خدا فدا کرد. پس ما هم برای پیروزی دین اسلام حاضر هستیم که هر کاری را بکنیم. جان مادر، دشمنای اسلام وقتی این جمعیت میلیونی را میبینن که همه میخواین راه را برن که امام حسین علیه السلام رفته، خب معلوم دارست که احساس ناامیدی میکنن. اونا متوجه میشن که مسلمان ها با هم متحد هستن و نمیشه اونا را به راحتی شکست داد. راه پیمای 40 قدرت و عظمت مسلمان ها را به همه مردم دنیا نشان میده جان مادر. حال متوجه شدی بچه؟
بله مادر جان، فهمیدم. شاپرکم اشنوین از رادیو دری. در این لحظه میخواییم برتان یک پیامک بخونم. از شهر مشهد مقدس پیامکی آمده از طرف محمد جان. محمد جان ای بچه نازنین 11 است و بر ما نوشته کرده که خاله جان سلام، عزاداریتان قبول باشه.
زنده باشی. تشکر میکنم جان خاله، عزاداریای تو هم قبول باشه انشالله. محمد جان در ادامه نوشته کرده که من امام حسین علیه السلام بسیار زیاد دوست دارم و یکی از آرزوهای مینم ایست که بر زیارت ایشان به کربلا برم. خاله جان برم دعا کنین که به آرزویم برسم. بله، تشکر میکنیم از محمد جان بچه گل که بر ما پیامک روان کرده. خیلی ها آرزو دارن که زیارت کربلا نصیبشان شود، مخصوصا خوش دارن در روز اربعین به کربلا مشرف شود. خدایا همه اونایی را که عاشق امام حسین علیه السلام هستن و آرزو دارن که به کربلا برن به آرزویشان برسن، مخصوصا محمد جان عزیز که بر ما پیامک روان کرده. صدای طبل و زنجیر می آید از خیابان، غمی نشسته امشب به قلب پیر و جوان. صدای وا حسینا پیچیده در هر کجا، زنده شده دوباره خاطره کربلا. گردیده یک عالمی در سوگ او سیه پوش، مردم همه عزادار با اشک و غم هماغوش. دوستای نازنینه، فرصت امروز شاپرک هم به پایان رسید. یک بار دیگه فرا رسیدن اربعین حسینی را به شما طفلای قند و کلانترای مهربانتان تسلیت میگیم. روزتان بخیر، با من خدا. Thank you.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را محضر یک و یک شما خوبان همراه. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی به مناسبت اربعین حسینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. همزمان با اربعین شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، مراسم عزاداری جمعی از هیئت‌های دانشجویی سراسر ایران امروز در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران و در حضور حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی سخنرانی خواهد کرد و میثم مطیعی با ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام می پردازد. ایران اسلامی در اربعین حسینی 40 روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان غرق در ماتم و عزاداری است. میلیون ها زائر از سراسر جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی وارد شهر کربلا در جنوب عراق شدند. مردم ایران اسلامی هم در آیین 40 شب شهادت سالار شهیدان با رعایت پروتکل های بهداشتی مانند شب و روز تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور در سرک ها و فضای باز عزاداری کردند. نواخوانی، سینه و زنجیرزنی و سخنرانی درباره جایگاه و شخصیت حضرت امام حسین علیه السلام از برنامه‌های مهم مردم مؤمن و حسینی ایران اسلامی در شب و روز اربعین حسینی است. فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق در بیانیه اعلام کرد که در طول زیارت اربعین هیچ مورد ناامنی و خرابکاری رخ نداده است. فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق روز جمعه در بیانیه از برگزاری کاملا امن مراسم پیاده روی اربعین حسینی خبر داد. در این بیانیه آمده است که سرلشکر ستاد عبدالامیر شمری شخصا بر روند ورود زائران و کربلای معلا نظارت داشت و هیچ نوع امنی و خرابکاری در مسیر پیاده روی رخ نداد. ستاد عملیات مشترک عراق همچنین تاکید کرد که کار اطلاعاتی در این مدت کم نظیر و ویژه بود. پاکستانی ها در شهرهای مختلف این کشور مراسم عزاداری و سوگواری اربعین حسینی را برگزار کردند. مراسم سالگرد 40 روز شهادت امام حسین علیه السلام روز جمعه با حضور میلیون ها عاشق سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در شهرهای مختلف پاکستان برگزار شد. شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام آباد پایتخت این کشور دیروز شاهد حرکت دسته های عزاداری و برگزاری محافل عزاداری و مناسبت اربعین امام حسین علیه السلام بودند. مسلمانان تایلند همانند دوستداران امام حسین علیه السلام در سایر کشورها مراسم اربعین حسینی را برگزار کردند. شیعیان و دوستداران امام حسین علیه السلام در تایلند امسال هم مثل سالهای گذشته با برگزاری مجالس سخنرانی، مرثیه خوانی و ناهسارایی قیام کربلا را در سرزمین بوداییان زنده نگاه داشتند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اظهار اینکه واشنگتن با دنبال به رسمیت شناختن طالبان نیست، تصریح کرد تحریم‌ها علیه آنها کاهش نخواهد یافت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری درباره انتقال بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان و صندوقی در بانک تسویه بین‌المللی در سوئیس گفت، یک حسابرس خارجی بر اساس قوانین سوئیس مسئولیت نظارت و تفتیش این صندوق را با عهده خواهد داشت. و افزود طالبان بخشی از این سازوکار مالی نیستند و منابع پرداخت شده با پادمان‌های روشن و ممیزی برای محافظت در برابر انحراف یا سوء استفاده به نفع مردم افغانستان استفاده خواهد شد، اما جزئیات بیشتری درباره چگونگی تأمین شفافیت هزینه این دارایی‌ها ارائه نکرد. پرایس تصریح کرد تصمیم‌گیری درباره چگونگی مصرف دارایی‌های افغانستان بر عهده هیئت مدیره این صندوق خواهد بود که متشکل از متولیانی از دولت‌های آمریکا و سوئیس و همچنین دو نماینده مستقل افغان می‌باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اعضای افغان صندوق نام نبرد، اما پیش از این منابع اعلام کرده بودند انوارالحق حدی وزیر دارایی دولت کرزی و شاه محمد مهرابی عضو سابق شورای عالی بانک مرکزی افغانستان اعضای افغان صندوق هستند. وی با اشاره به درخواست‌های مکرر طالبان برای رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های افغانستان گفت بسیار واضح است که طالبان می‌خواهد در فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر با جامعه بین‌المللی مشارکت کند. آنها می‌خواهند بتوانند آزادانه سفر کنند، اما در حالی که طالبان به طور نظاممند نیمی از مردم کشور را از حقوق اساسی خود محروم کرده است، تحریم‌ها کاهش نخواهد یافت. رئیس جمهوری ایران بامداد شنبه پس از بازگشت از سمرقند گفت سفر به ازبکستان در راستای تقویت سیاست همسایگی و توسعه روابط منطقه‌ای انجام شد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر جمعه پس از سفری 3 روزه به ازبکستان که به منظور دیدار رسمی دو جانبه با رئیس جمهور این کشور و نیز شرکت در 22 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای انجام شد، شهر تاریخی سمرقند را به مقصد تهران ترک کرد. رئیسی همچنین در حاشیه 22 نشست سازمان همکاری شانگهای با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این نشست از جمله قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، روسیه، بلاروس، چین، هند و ترکیه و نیز دبیرکل سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرد. دیدار با فعالان اقتصادی و تجار ایرانی مقیم ازبکستان، حضور در مسجد اهل بیت رسول الله در شهر سمرقند و سخنرانی در جمع نمازگزاران این مسجد، شرکت در آیین قرص نهال یادبود 22 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان شانگهای و بازدید از مجموعه میدان ریگستان از دیگر برنامه‌های سفر 3 روزه رئیس جمهور به ازبکستان بود. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه بیش از 20 سال است که مسئولان عالی رتبه ایران و ازبکستان به کشورهای یکدیگر سفر نکردند، اظهار داشته این سفر توانست ارتباطی را که 2 دهه به کندی انجام می‌شد تقویت کند. رئیسی سپس با دیدارهای دو جانبه با سران سازمان همکاری شانگهای حاضر در اجلاس اشاره کرد و گفت بیش از 10 دیدار با سران عضو کشورهای شانگهای داشتیم که در این دیدارها مسائل دو جانبه ارتباطات اقتصادی و تجاری مطرح و به طور جدید این رابطه تصمیم گیری شد. وی تصریح کرد اراده جمهوری اسلامی در کار با همسایگان و توسعه سیاست همسایگی برای همگان در این اجلاس مشخص شد. رئیسی اضافه کرد رؤسای جمهوری برخی کشورها مانند چین، هند و پاکستان در این اجلاس برای سفر به کشورشان از ما دعوت کردند که در زمان مناسب این سفرها و دیدارها برای پیگیری آنچه در نشست‌ها تصمیم گیری شد انجام می شود. و یفسود در این نشست به طور رسمی اعلام شد که ایران عضو اجلاس همکاری شانگهای شده است که این امر زمینه خوبی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی ایران در منطقه به وجود خواهد آورد. سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی خود در ازبکستان خواستار اجرای کامل توافق هسته‌ای ایران توسط تمام طرف‌ها شد. این نشست که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد در بیانیه پایانی خود تأکید کرده است کشورهای عضو بر اجرای ادامه دار برنامه جامع اقلام مشترک در خصوص برنامه هسته‌ای ایران برجام و در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تأکید دارند. این بیانیه افزود کشورهای عضو شانگهای از طرف ها می‌خواهند با تعهداتشان در راستای اجرای جامع، کامل و مؤثر برجام متعهد باشند. سران سازمان شانگهای همچنین ضمن تاکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های دفاعی و امنیتی، بر ضرورت برگزاری مانورهای مشترک نظامی برای مبارزه با تروریسم جهت افزایش سطح برخورد با گروهک‌های مسلح تروریست در جهان و بهبود شیوه‌های مبارزه با تروریسم تاکید کردند. کشورهای عضو در بیانیه خود همچنین خواستار تعهد به کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و بکارگیری سلاح‌های کیمیایی و انهدام آنها شدند. سران سازمان شانگهای همچنین بر اهمیت انهدام تمامی انبارهای اعلام شده سلاح کیمیایی در سریع‌ترین زمان ممکن تأکید کردند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشین. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
می توانم غنچه باشم.
بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بوده.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، با قسمت دیگر از مجموعه برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در برنامه قبل درباره وضعیت زنان در یونان با شما سخن گفتیم. در این برنامه برانیم تا مطالبی را در خصوص وضعیت زنان در روم باستان به سمع شما برسانیم. لطفاً همراه ما باشید. بر اساس منابع تاریخی، رومیان باستان به ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی بهای زیادی نمی‌دادند. خانواده که باید یکی از ارزشمندترین نهادها در هر جامعه‌ای باشه و مهمترین نهاد برای تربیت نسل شمرده میشه، در جامعه روم ارزش کمی داشت و همین مسئله موجب نگرش منفی نسبت به جایگاه زن شده بود. در روم باستان زنها حق حضور در محاکم قضایی را نداشتند. زن حتی به عنوان شاهد هم نمیتونست در محکمه حضور پیدا کنه. وقتی زن بیوه میشد هیچ گونه ادعایی بر دارایی و اموال شوهر نداشت و اگر همسرش فوت میکرد زن تحت سرپرستی پسر، برادر و پدر خود قرار میگرفت. در روم باستان خرید و فروش زن امری کاملا رایج بود و همین مسئله باعث بیمیلی مردان به ازدواج و تشکیل خانواده می شد. از این رو جهیزیه زن عامل مهمی بود که باعث ترغیب مردان به ازدواج می گردید، چرا که مردان بعد از ازدواج صاحب جهیزیه همسر خود می شدند. یکی دیگر از اهداف مردان برای ازدواج وصلت با اشرافزادگان و زنان ثروتمند بود. این نوع ازدواج ها اغلب جنبه سیاسی داشت و مردان به محض رسیدن به مقصودشان به دنبال زن دیگری می رفتند تا بتوانند مقام بالاتر یا ثروت بیشتری کسب کنند. مردان رومی براحتی زنانشان را طلاق می دادند و از آنها جدا می شدند و هیچ اجباری هم نبود که دلیل این کارشان را اعلام نمایند، بلکه فقط خطی برای زن می فرستادند و آزادی او را اعلام می کردند. بعضی از مردان هم هرگز به صورت رسمی ازدواج نمی کردند و بیزاری خود از گستاخی زنان را دلیل تصمیم خیش اعلام می نمودند. بر مبنای قوانین روم باستان تا پیش از سال 413 قبل از میلاد ازدواج با هدف افزایش نسل و فرزند آوری اجباری بود، اما در زمان کامیلوس مأمور حکومتی روم مالیاتی برای مردان مجرد مقرر شد که مردان مجرد با پرداخت آن دیگر مجبور به ازدواج نبودند. در مقابل نگاه تحقیرآمیز به زن در جامعه روم، پدر سالاری در اوج خود قرار داشت. مردان از اختیار مطلق در خانواده بهره‌مند بودند و تنها کسانی بودند که از حقوق و مزایای اجتماعی برخوردار می شدند. مردان به راحتی می توانستند فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند، در حالی که زنان از چنین فعالیت‌هایی محروم بودند. مرد می توانست فرزندان خود را بفروشه یا به قتل برسانه و هیچ مرجع قانونی نبود که این کار او را ممنوع و خلاف قانون برشمرد. علاوه بر این، اگر زن مرتکب جنایتی می شد، شوهرش می توانست او را اعدام کنه. آلبر ماله و ژول ایزاک در کتاب تاریخ روم می نویسند: در روم باستان شوهر بر زن خود اختیار بی حد و عصر داشت. اگر از زن خطایی سر می زد، مرد می توانست او را مجازات کند. اگر زن شراب می آشامید، مرد او را محکوم می کرد و اگر زن مرتکب بی عفتی می شد، مرد اجازه داشت او را بکشد. بنابراین زن در روم همانند کنیزی بود که هیچ جایگاه و منزلتی در جامعه نداشت و رومیان او را موجودی نابالغ و رشد نیافته تلقی می کردند. دوستان، پدر به عنوان ستون خانواده نقش حمایتی ویژه‌ای داره و در جایگاهی است که اعضای خانواده به او تکیه می‌کنند و به او دلگرم می‌شوند. اما در واقع مردان در روم باستان به جای آنکه پدری دلسوز و مهربان برای خانواده باشند، مالک و صاحب اختیار خانواده بودند و با حق دخل و تصرفی که داشتند، آزادی عمل را از اعضای خانواده می‌گرفتند و حتی در جایگاهی بودند که می‌توانستند فرصت زندگی کردن را از اعضای خانواده سلب کنند. برای نمونه، اگر زنی نوزاد کر یا کور یا به لحاظ جنسیتی دختر به دنیا می آورد، پدر به حکم سنت می توانست او را بکشد. رومیان تمایل زیادی به فرزند پسر داشتند. در نظر آنان پسر نماد قدرت و عظمت خانواده بود. پسر می توانست در جنگ ها از سرزمین و کشور خود دفاع کند. اما در مقابل زنان و دختران هیچ ارزشی در جامعه نداشتند و در جنگ ها سربار مردان بودند، چرا که ممکن بود آنان را به بردگی یا اسارت ببرند و این ننگی برای جامعه محسوب می شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه علمداری هستم. موضوع مهم بررسی تاریخی جایگاه زن و در واقع رفتارهای اجتماعی که در اعصار مختلف با جایگاه زن و مقام زن صورت گرفته و نتایج حاصل از آن که میتونه یک نقشه راه برای زندگی حال و آینده ما باشه. همچنان که در جلسات قدیم عرض کردم، مهم هست که ما به تاریخ توجه داشته باشیم و در واقع تجارب تاریخی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و به اون یافته‌های مثبت و صحیح دسترسی پیدا کنیم و در واقع راه رفته رو مجدداً تکرار نکنیم. آنچه که ما به اون پرداختیم، فارغ از آنچه که در تاریخ به اون پرداخته شده که گاهی زن رو الهه کرده بودن، گاهی زن رو برده کرده بودن، گاهی زن رو همچون یک موجود تک مسئولیتی به اون نگاه کرده بودن، گاهی زن رو ابزار جنسی و هوسرانی به در واقع خوانده بودن و استفاده کرده بودن و رفتارهای متفاوت و متناقضی که در تاریخ با زن شده و ما به اون نتیجه رسیدیم با هم که باید نگاه الهی باشه، نگاهی که باید در واقع جایگاه شناسی و رفتار شناسی و مسئولیت شناسی در بین مردم رواج پیدا کند، باید از دید خالق متعال باشه، زیرا او خلق کرد و برای هر کس و هر چیز و هر شی وظیفه‌ای در چرخه حیات قرار داد و انسان هم دارای وظایف و تکالیفی است و این در این شرایط نگاه باید فراجنسیتی باشه، انسانی باشه و مسئولیت انسان بر روی کره زمین بررسی بشه، دقت بشه و اون هدف گذاری ها اتفاق بیفته تا انسان ها بتونن در مسیر صحیح قدم بردارن. اما جایگاه زن که یکی از دو نقش آفرینش در مقام و جایگاه انسان هست، جایگاه برجسته است، نه به معنای برتریت یا تنزل، بلکه در مقام مساوی اما با رسالت و مأموریت‌های متناسب با جسم، روح، روان این پدیده و خلقت الهی. نقشی که در جلسه قبل برشمردیم و بسیار هم حائز اهمیت هست و یکی از نقوشی است که خداوند متعال مسئولیت، توفیق و به لحاظ اهمیت این بار سنگین در واقع رسالی رو به عهده زن گذاشت، مادر بودن هست، مادر مربی هست، مادر الگوی اول فرزند هست، مادر الگوی بزرگ تمام مردان و زنان روی کره زمین هست، زیرا مادری کرده، چون فرزند مدتی رو در وجود مادر از جسم، روح، تفکر، ذهن و دیدگاه‌های مادر تغذیه می‌کنه، با روح و روان و وجود مادر عجین میشه و پس از اون هم به علت فرصت بیشتری که در کنار مادر قرار می‌گیرد، رفتارهای مادر رو الگو برداری میکنه و اولین معلم انسان در روی کره زمین در مهمترین دوران یادگیری و دورانی که فرزندان و انسانها بیشترین حجم و توان یادگیری رو دارن و در واقع لوح سفیدی هستن که می آموزند، در کنار مادران قرار میگیرن و این نقش، نقش انسان سازی است، نقش آینده سازی است، نقش کشور سازی است و هر آنچه که در مسیر جوامع و تمدن‌ها قرار می‌گیرد معطوف میشه به ذهن، روح، روان مادر و البته تربیت پدر هم جایگاه خودش رو داره. نمی‌خوایم اون رو نادیده بگیریم، اما به لحاظ ساختاری، به لحاظ اینکه مردان مسئولیت تأمین منابع مالی خانه رو به عهده دارن، بدیهی هست که فرصت کمی رو در کنار فرزندان قرار میگیرن و اون رابطه عاطفی که مادر و فرزند خداوند متعال بینشون قرار داده و غریزه هست، باعث شده که نقش مادر در تربیت پررنگ‌تر و حائز اهمیت‌تر باشه. تأکید میکنیم به جای اینکه به جنسیت بپردازیم، به نقش باید پرداخت و مهمترین نقش و مسئولیت و رسالتی که خداوند متعال بر جسم و جان زنان در واقع نهاده است، نقش و مسئولیت مادری و تربیت است. به کلیه این نقوش انشاءالله خواهیم پرداخت.
شواهد تاریخی از بی‌عدالتی و ظلم شدیدی حکایت می‌کند که در نظام خانوادگی روم باستان در حق زن روا داشته می‌شد. ویل دورانت، نویسنده و تاریخ‌نگار آمریکایی، در کتاب تاریخ تمدن در خصوص حقوق زن در دوران روم باستان نوشته است: زن حتی به عنوان شاهد هم حق حضور در محاکم را نداشت. چون بیوه می شد، از هیچ گونه ادعا یا حق زوجیت بر دارایی شوهر برخوردار نبود. شوهر می توانست برای او چیزی به عنوان ارث باقی نگذارد. زن آنقدر بدون هویت بود که از هنگام تولد تا روز مرگش همواره تحت سرپرستی قرار می گرفت. قیم یا سرپرست زن می توانست پدر، برادر، شوهر یا حتی فرزند پسرش باشد و زن با اجازه این افراد حق استفاده از اموالش را داشت. قبلا که گفتیم جامعه مرد سالار روم در حق زنان ظلم روا می داشت و با سلب اختیارهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از آنان باعث تحقیر زنان می شد. با ظهور مسیحیت در روم تلاش شد تا نگرشی مثبت و انسانی نسبت به زنان و نهاد خانواده ایجاد شود. در آن زمان تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیاری در جامعه روم رخ داد. زنان در محافل مذهبی پذیرفته شدند، اما حضورشان بدون حجاب ممنوع بود. بر اساس منابع تاریخی، یکی از حواریون اعلام کرده بود زنان در کلیسا ساکت باشند، در جایی بنشینند که زیر دستتر باشند. اگر احتیاج به چیزی دارند، آن را در خانه از شوهرانشان بخواهند، زیرا شایسته نیست که زنی در کلیسا حرف بزند. بر مبنای این شاهد تاریخی، زنان که نسبت به مردان از جایگاه بسیار پایین تری برخوردار بودند و اجازه بیرون رفتن از خانه و حضور در کلیسا را نداشتند، با ظهور مسیحیت مجاز به حضور در کلیسا شدند. اما باز هم باید شرایط و ضوابط حضور در کلیسا را رعایت می کردند. علاوه بر آیین مسیحیت، تشکیل امپراتوری روم نیز تأثیرات بسزایی در شرایط اجتماعی و فرهنگی روم گذاشت. برای نمونه، پیش از دوران امپراتوری، زن رومی بدون کمک قیم خود نمیتوانست پیمان ازدواج ببندد و وصیت‌نامه تنظیم کند یا مالک دارایی خودش باشد. پس از دوران امپراتوری، زن اجازه یافت که وصیت‌نامه خودش را تنظیم و امضا کند. در جریان تحول شرایط اجتماعی در روم باستان، نهاد قیمومت، نهاد سرپرستی نیز رو به افول نهاد. زن که از هنگام تولد تا روز مرگش همواره باید تحت قیمومت و سرپرستی قرار می گرفت، دیگر نیاز به سرپرست نداشت. بدین ترتیب زن از بدو تولد آزاد به شمار می آمد و دیگر پدر خانواده مجاز نبود که در وصیت‌نامه خود همسر یا دخترانش را تحت قیمومت کسی قرار دهد. شنوندگان گرامی، به پایان این قسمت از برنامه زورق رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. با یاری خداوند مهربان در برنامه بعد درباره وضعیت زنان در شبه جزیره عربستان با شما سخن خواهیم گفت. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگه دارتون.
یک روز معمولی است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که با مست در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر میکنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر میکنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب میخونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخوانی؟
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
درود عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های ضربان. و قبل از هر چیزی سال روز 40 روز یا 40 شهادت نوه عزیز پیامبر اسلام حضرت امام حسین علیه السلام و یاران فداکارشان در کربلا تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. امیدواریم که عزاداری های همه مسلمانان در رسای فرزند رسول الله و دیگر شهدای کربلا مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیرند. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری های شما عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه امروز ضربان و میخواییم که با جناب دکتر حسین آریان‌پور صحبت بکنیم، متخصص محترم بیماری های داخلی. امروز در مورد یکی از مشکلات مهم یعنی موضوع سوختگی ها میخواییم که با جناب دکتر صحبت بکنیم. امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت آگاهی و معلومات در مورد سوختگی ها ما را همراهی بفرمایید. قبل از صحبت با دکتر یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاس های دکتر از اینکه باز هم وقت گذاشتین و حضور پیدا کردین تا ما در خدمت شما باشیم و صحبت های خوب شما رو بشنویم. موضوع برنامه رو دکتر من اعلام کردم و مقدمه هم گفتم. امروز میخواییم که در مورد سوختگی ها صحبت بکنیم تا شنوندگان عزیز برنامه ضربان با پیگیری این برنامه معلومات لازم را در مورد این مسئله کسب بکنن. در خدمت شما هستم آقای دکتر که مقدمه شما رو بشنویم.
سالانه بیش از 100,000 نفر در ایران دچار سوختگی میشن.
خیلی بالا به نظر میرسه.
آمار خیلی بالا. البته خب سوختگی ها در جای مختلفی داره. به طور مجموع آماری که دادن بیشتر 100,000 نفر در ساله.
بله.
که متاسفانه باز از این حدود 100,000 نفر 1/4 تا 1/3 موارد کل سوختگی و تعداد 50% از افرادی هم که سوختگی درجه بالایی دارن، یعنی 40-70% سطح بدنشون سوختن، دچار مرگ میشن.
باز آمار خیلی بالاست.
مرگشون خیلی بالاست.
بله.
که خب در سوختگی های این تعدادی که حالا میسوزن، بیشترین مواردشون سوختگی های ناشی از آتش سوزی و برق گرفتگیه و در اطفال هم بیشتر اتفاق میفته و 2/3 موارد سوختگی هم در اثر، یعنی بیشترین علت موارد سوختگی به علت مایعات داغ و بقیه هم به علت آتش سوزی و برق گرفتگی. یعنی آتش سوزی و برق گرفتگی تعداد موارد مرگشون خیلی زیاد هست، اما میزان علت سوختگی با مایعات داغ بیشترین و شایع‌ترین علت سوختگی بوده.
بله.
خب حالا میگیم پوست حدود 15% وزن بدن رو تشکیل میده، اما خود پوست در تمام بدن پخش هست. یعنی سوختگی که بخواد ایجاد بشه در تمام بدن و هر جایی از بدن امکان سوختگی هست. خود پوست از سه لایه تشکیل شده. خود لایه اپیدرم هست و لایه درم هست و هایپودرم. لایه اپیدرم لایه شاخیه که خب دیده میشه به ظاهر، به چشم دیده میشه، و لایه محافظ هست، حالا محافظت از تمام نفوذ باکتری یا نفوذ موادی که در سطح پوست هستش، و همچنین جلوگیری میکنه از تبخیر مایعات داخل بدن. بعد لایه دوم لایه درم هست که خب اعصاب، عروق و فولیکولهای مو و غدد درشون جا داره، و مهمترین چیزی که تنظیم درجه حرارت بدن و مکانیزم های دفاعی بدن هم در این لایه درم یا لایه دوم پوست هست. لایه زیری هم که خب لایه هایپودرم هستش، لایه‌ای که خب بافت‌های عمقی‌تر بدن درشون قرار داره، و لایه چربی که در قسمت پوست وجود داره در لایه هایپودرم دیده میشه.
بله.
تماس کوتاه مدت پوست با دمای 45 درجه به ندرت باعث سوختگی میشه. اما اگر بیشتر از 50 درجه باشه، بیشتر از 50 درجه، بستگی به مدت زمان تماس هم داره، ممکنه باعث ایجاد سوختگی در سطح بدن بشه.
بله. آقای دکتر، شما اشاره کردین که مرگ و میر در سوختگی های ناشی از آتش خیلی بالاست. این خود سوختگی ناشی از آتش خیلی خطرناکه یا نه، ما وقتی با آتش دچار سوختگی میشیم سطح سوختگی خیلی بالاست که باعث مرگ و میر میشه؟
خدمتتون بگم که آتش سوزی خب بستگی داره که آتش سوزی در چه منطقه، در چه جایی اتفاق، در چه مکانی اتفاق بیفته.
بله.
دلایل علت مرگی که در آتش سوزی هست به دو دلیله. یکی که سطح سوختگی بدن در اونجا بالاست. دومین علت به علت تنفس ضایعات و هوای آلوده در محل آتش سوزی. چون آتش سوزی وقتی اتفاق میفته مواد مختلفی میسوزه. پلاستیک هست، چوب هست، پارچه هست، مواد مختلفی در حال سوختن در اون مکانی، حال در خونه هست، در کارخونه هست، و این موادی که میسوزن مواد سمی پخش میشه در فضا. تنفس خود این مواد سمی باعث آسیب رساندن به ریه، و همچنین سوختگی های داخلی بدن، یعنی خود حرارت خیلی بالا هم که با تنفس وارد بدن میشه باعث سوختگی مسیر تنفسی میشه، که اینا باعث مرگ و میر بیشتری در سوختگی داریم. و بعدش هم که خب چون سطح بدن بیشتر در معرض سوختگی قرار میگیره، احتمال سوختگی های درجه های بالا، درجه 3 و 4 در آتش سوزی های وسیع بیشتر دیده میشه. برگرفتیم خب هم سوختگی های عمقی تر ما بیشتر داریم، به علاوه این که اختلالات قلبی هم درشون اتفاق میفته.
بله. آقای دکتر، شما اشاره داشتید بعد درجه بندی، این که درجه 2 و 3 باشه خطرناکتر هست، مبنای این چی هست؟ میشه توضیح بدین؟
این طبقه بندی شدت سوختگی رو ما باید خدمتتون توضیح بدم.
بله.
تعیین شدت سوختگی خب یک برآورد پیش آگهی، یعنی این که ما اول میایم مشخص میکنیم که این طبقه بندی میکنیم این سوختگی درجه چند هست و چه سطحی از بدن سوخته. این نشون میده که پیش آگهی این سوختگی چطور هست.
بله.
یعنی پیشاگهی خوب هست یا پیشاگهی از ابتدای امر بده، و امکان مداخلات درمانیمون رو باید چطوری باشه.
بله.
پس طبقه بندی خیلی برامون اهمیت داره. یه طبقه بندی رو یکی بر اساس عمق سوختگی و یکی هم بر اساس وسعت سوختگی طبقه بندی میکنی.
بله.
حالا خب عمق سوختگی رو ابتدای امر توضیح میدم، بعد سطح سوختگی رو. عمق سوختگی خب به 3 طبقه یا بعضی از پزشکان و اساتید به 4 طبقه تقسیم بندی میکنن. طبقه 1 با قرمزی و درد و ورم محل سوختگی مشخص میشه، که بعد از 1 هفته بدون درمان اکثر اوقات اینا بهبودی پیدا میکنن. درجه 2 ما گرفتاری لایه اپیدرم یا لایه سطحی پوست داریم، و درجاتی از لایه دوم یا همون لایه درم هم داریم. درجه 1 فقط اپیدرم، سوختگی سطحی اپیدرم هستش. درجه 2 پس گرفتاری قسمت از سطح پوست و قسمت درم پوست هم گرفتار میشه. قرمزی داریم، ورم خیلی شدید داریم، یا گاهی اوقات ممکنه همراه با تاول باشه، و سطح مرطوب منطقه سوختگی داریم. در اینجور موارد با درمان در طی 2-3 هفته پوست ترمیم پیدا میکنه، و ممکنه هم از یک مقداری از عروق و اعصاب هم در اینجا آسیب ببینه، که این بستگی باید به وسعت پوست و منطقه گرفتاری در پوست هم داره. درجه 3 که خب کل اپیدرم سوخته میشه، درم و قسمت‌های از زیر درم یعنی هایپودرم هم گرفتار میشه، که خب قسمت‌های عضله و استخوان رو بعضی‌ها در اینجا میان میگن که این درگیری استخوان و ماهیچه رو بیان تقسیم بندی کنیم به درجه 4. بعضی از اساتیدن که خب میگن نه این کلا میشه درجه 3. در اینجا موارد پوست کاملا چرمی شکله و خشکه، چون در این درجه های بالا 3 به خصوص و 4 اعصاب سوخته، بیمار ممکنه هیچ دردی رو احساس نکنه.
بله.
بعد حالا خب بستگی داره که این چه اتفاقی بیفته و چه منطقه‌ای گرفتار بشه، درمانش هم بستگی به اون منطقه درگیری داره.
بله. خب دکتر، قبل از اینکه وارد این بحث درمان شویم، بحث تقسیم بندی بر اساس وسعت شویم، خبری از اتاق فرمان بگیریم، باز برگردیم با این بحث در خدمت شما باشیم.
در خدمتتون هستیم.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. یک بار دیگر با این حسینی را تسلیت میگیم و راه‌های ارتباطی برنامه را با شما عزیزان اعلام میکنیم که بتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون را مطرح بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر حسین آریانپور بودیم و در مورد سوختگی ها، خطرش و مهمتر از همه درجه های سوختگی از نظر شدت و عمقش بحث شد، که البته این مسئله از جهت پیگیری و درمان و اقدامات معالجوی و مراقبت ها بسیار مهم هست، که سوختگی هر قدر که درجهش زیادتر باشه خطرش بیشتره و معالجه و درمانش هم وقت و زحمت بیشتری را نیاز داره. خب دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید، گفتگوی ما را با جناب آقای دکتر حسین آریانپور ادامه میدیم. آقای دکتر آریانپور، بعد از تقسیم بندی سوختگی از نظر درجه و شدت، میخوایم که سوختگی ها را از نظر وسعت و سطح پوست سوخته شده هم تقسیم بندی بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
وسعت سوختگی میان کل بدن رو به صورت 100% در نظر میگیرن.
بله.
و هر قسمت از بدن رو 1% رو اختصاص میدن. در مجموع سوختگی رو بر اساس اون میزان درصدی که گرفتار شده تقسیم بندی میکنن. مثال میزنن مثلا قسمت جلوی قفسه سینه، بله، قسمت پشت قفسه سینه، دست ها، پاها، سر، صورت و کف دست، کف پا، اینا رو هر کدوم 1% مشخصی رو اختصاص میدن بر اساس جدولی که تعیین شده از قبل، و بر اساس این میان میگن 50% سطح بدن سوخته و تقسیم بندی رو بر این اساس انجام میدن که خب حالا درصد 30% هست، 30 تا 70% و بالای 70% که حالا در جای خیلی بالاتری از سطح سوختگی هست.
بله.
که این دوتا با همدیگه، یعنی عمق سوختگی و وسعت سوختگی، پیش آگهی و پروتکل درمانی رو برای این فرد سوخته شده معین میکنه.
بله. خب آقای دکتر، برسیم به بحث نحوه برخورد با سوختگی ها. یک بخشی از کار در مراکز درمانی انجام میشه که خب ممکنه خیلی شنونده های ما با این موضوع سر و کار نداشته باشن. این بحث رو میمونیم برای آخر جلسه امروز که اگر فرصت شد صحبت بکنیم. من سوال رو به این شکل مطرح میکنم که در چه شرایطی لازم هست که بیماری که دچار سوختگی شده خیلی سریع به یک مرکز درمانی رسانده شود و کارهای درمانی در یک مرکز مجهز درمانی انجام شود، و در چه شرایطی میشه اینا را در خانه کنترل کرد، یک سری کارا برایشان انجام داد تا اینا بهبود پیدا بکنن؟
خدمتتون عرض کنم که در مواردی که سوختگی درجه پایین است، یعنی درجه 1، وسعت سوختگی کمتر از 5-10% باشه،
بله،
ما این رو در درمان سرپایی اصلا نیاز به درمان نداره. ما سوختگی آفتاب سوختگی درجه های پایین هستن، اکثرا طبقه بندی با درجه یک میشن، سوختگی درجه یک داریم و عمق سوختگی در دستا و پاها بیشتر. این آفتاب سوختگی رو ما خیلی شایع داریم، نیاز به اقدام خاص درمانی نداریم، میتونن به طور سرپایی استفاده کنن. اما از همه مهمتر در آفتاب سوختگی ما پیشگیری رو بهتر از درمان میگیم. میگیم اگر افرادی در محیط بیرون کار کنن یا بالاخره در ارتباط مستقیم با آفتاب هستن، بهتره از کرم های ضد آفتاب استفاده کنن که سوختگی ایجاد نشه.
بله.
چون سوختگی عوارض بعدی خواهد داشت، یعنی آفتاب سوختگی حالا به طور موضعی و یک بار دوبار اونقدر مشکل ساز نخواهد بود، اما اگر مداوم باشه و یک فردیه که مداوم در زیر آفتاب هست و سوختگی ایجاد میشه، اینا ممکنن تغییرات سلولی در خود بافت ایجاد بشه، در پوست ایجاد بشه و فرد رو مستعد میکنن به سرطان های پوست. پس ما پیشگیری رو در این موارد پیشنهاد میدیم.
بله.
اما اگر در مواردی که سوختگی در افراد مسن هست، سوختگی در اطفال هست و درجه های بالاتر، یعنی عمق بیشتری داریم، درجه 2 و درجه 3، حالا 4 هم که خب بالاخره مشخص میشه، و وسعت سوختگی بیشتر از 20% هست، بیشتر از 20%، حتما باید اقدامات درمانی ابتدایی که انجام میشه، مراقبت از پوست و مراقبت از زخم، بعد حتما باید مراجعه کنم به درمانگاه ها و به بیمارستان های سوختگی.
بله. خب ما دوست داریم که وارد بحث نهایی برخورد با سوختگی ها در منزل شویم. این بخشی که در واقع شما میگید خیلی نیاز نیست که به مراکز درمانی مراجعه شود، برای برخورد با این سوختگی ها چه نکاتی باید رعایت شود؟
اقدام خاصی اینه که اولا در برخورد با یک سوختگی درجه پایین، اول از اون معرض، اون با یک آب جوش سوخته شده، اولا که اون محیط رو باید اولا خوش کنیم، فرد رو از اون محیط سوخته خارج کنیم، بعد تنگاری کنیم با آب سرد، با آب سرد و ولرم، آب سرد یعنی نسبت به اون آب جوشی که سوخته شده، فرد حتما دستاش رو یا همون منطقه حتما شستشو بدیم با آب سرد.
فرقی نمی کنه که سوختگی با چی باشه، با آب جوش باشه، با آتش باشه، هیچ فرقی نمی کنه.
فرقی نمی کنه، نخیر، با آب سرد از همه بهتر است، چون ما در یک سوختگی سه منطقه ایجاد میشه، یک قسمت از پوست که سوخته شده سه منطقه ایجاد میشه. منطقه مرکزی منطقه انعقادیه، یعنی سلول های سوخته شده در اون منطقه کاملا از بین میرن و امکان ترمیم همون سلول ها وجود نداره، یعنی سلول مرده شده است. منطقه کناریش منطقه حاله قرمز رنگ ایجاد میشه، اینا مناطقی هستن که سلول ها تغییراتی ایجاد شده اما از بین نرفتن.
بله.
و منطقه لایه کناری تر و اطرافتر که این منطقه‌ایه که امکان کاملا بهبودی در این منطقه وجود داره، پس باید سعی کنیم که منطقه دوم رو براشون کمتر کنیم، که وقتی با آب سرد اون منطقه سوخته شده شستشو داده میشه، این منطقه دوممون وسعتش کمتر میشه.
بله.
پس استفاده از خمیر دندان اینا مناسب نیستن، چون ممکنه در سوختگی های عمقی تری که ایجاد شده رو در منطقه کوچیکی هست، منطقه عمقی تری ایجاد شده، اینا باعث اختلالاتی در خود سلول ها بشن و مشکلات بعدی رو، عفونت های بعدی رو براشون ایجاد. پس بهترین کار اینه که با یک حوله یا یک دستمال خیس شده اون منطقه رو بپوشونیم براشون.
بله. من حتی گاهی دیدم و شنیدم که برای اینکه در واقع وسعت سوختگی رو کم بکنن یا او سوزش را تسکین بتن، گاهی سیب زمینی رنده شده میمونن روی سطح سوختگی، برای که به هر
خیلی توصیه نشده. آره اینا کاری این که خب ممکنه در منزل توصیه شده باشه، حالا بزرگترها توصیه کردن، اما بهترین کار شستشو با آب سرد. استفاده از یخ و آب یخ زده ممنوعه، چون منطقه نکروز یا منطقه مرکزی رو بیشتر میکنه. پس استفاده